بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت اولا تمام شد، بحث در جهت دوم میاد. حالا از این روایات ما در محل کلام میتونیم استفاده بکنیم یا نکنیم. در اینجا اشکال معروفی هست، این روایات اجنبی است از محل کلام ما. و به جهت اینکه در مفاد این روایات مسئله ولایت احقیت یا مثلا حلیت تصرف اب، حالا یا به لحاظ حرمت ملکیتی یا به لحاظ حرمت مالیتی یا هر دو، در اموال طفل، در اموال ولد، چه طفل باشه ولد چه کبیر باشه، برای خودش، و این مسئله دیگری است غیر از مسئله که ما محل بحثمونه. ما بحثمون در ولایت اب است بر صغیر، نه در املکیت پدر است اموال پسر خودش را. این دو عنوان و این دو مطلب هم از نظر موضوع با هم فرق دارن، هم از نظر محمول با هم فرق دارن. موضوعشون اونی بحث ما طفل صغیره، محجوب علیه، که آیا این طفلی که صغیر است و سفیه است و محجوب علیه، آیا پدر ولایت برش قرار داده شده به عنوان ولایت بر محجوب یا نه. این موضوع در صورتی که موضوع روایات این موضوع ما، موضوع این روایات ربطی به حجر نداره، در کبیر هم وارد شده، محجور نیست. میگه که پدر میتونه مال پسر را تصرف کنه، چه صغیر باشه چه کبیر باشه. پس موضوعاً دوتاست، محمولاً هم دوتاست. محمول اون حکم ولایت بر صغیر است در تصرفاتی که برای خود صغیر میخواد انجام بگیره، یعنی بفروشه برای صغیر، بخره برای صغیر، مبادله کنه به نفع صغیر. موضوع این روایات اینه که برای خودش برداره است. محمول این روایات، محمول این روایات اینه که این حق داره پدر برای خودش برداره است ولدش را، ربطی به ولد نداره. املک است و اولاست و احق است بر مال ولد، تصرف در مال ولد برای خود نه برای ولد، او اصلا خارج از این روایت. پس بنابراین دو موضوع است و دو حکم است و دو مطلب است که با هم دیگه ربطی نداره. این روایات نازله به این حکم دیگری است، حکم که پدر چون پدره، چون انفاق کرده بر پسرش در صغر، چون بزرگش کرده، چون اولده و الی آخره، این یا حق شارع براش قرار داده، حلیت اخذ از اموال ولد کبیر هم تا چه برسه به ولد صغیر، حق داره بگیره از او، اذن اونم لازم نیست برای خودش، ولی یا به اندازه نفقه یا مطلقا اون بحثی که بگرش. این موضوعا و محمولا با محل بحث ما فرق داره و اثبات این حکم هیچ وجهی ازش اون حکمی که محل بحث ماست استفاده نمیشه. این اشکال معروفی که اینجا شده و برای این اساس گفته شده، اصلا استدلال به روایت انت و مالک لأبی در محله نیست. ولی این اشکال هم باز شاید از اون اشکالات اصولی باشه و الا از نظر فهم عرفی خود در باب خاص خود این یه تقریر دیگری داره. باز این اشکال که گفته میشه در عام که یقیناً ولایت نداره، در پسر کبیر که محجوب علیه نیست، پس اصلا این یه چیز دیگه است. موضوعش عام نشه، موضوع عام خاص، مسئله عام خاص رو نگید، بگید محجور و غیر محجور، ولد کبیر که محجوب علیه نیست، پس اون موضوعش محجوره، ولد محجوره که صغیره، این ولدش محجور، ولد غیر محجور هم شامل میشه، پس این موضوع دیگری است، ربطی به حجر نداره. اینه مقصود این که موضوع دوتاست تا گفته بشه که در اینجا درسته. این در جواب این اشکال اینجوری گفته میشه که از نظر دقی همینجوره، دو حکم، دو موضوع و دو محمول. ربطی با هم نداره. اگر جعل بشه، این جعل غیر از اون جعله، دو جعل است که مباینه با هم موضوعا و محمولن. ولی عرفن گفته میشه که اگر هر آینه شعار اینقدر به پدر حق داده به طوری که بر مال پسرش حق تصرف داره، برای خودش تا چه برسه برای خود پسر، برای خودش هم میتونه تصرف کنه. اینجا عرف از این یک فحوایی میفهمه، بالفحوا میفهمه که حالا که اینجوره پس این یک حق تصرفی هم برای ولایتی هم داره بر پسر، اگه بخواد برای خود پسر. یعنی عرف میگه این میگه اگر برای خودش برسه بتونه تصرف کنه دیگه، به طریق اولا برای پسرش هم میتونه تصرف کنه. برای خودش از مال صغیر میتونه بگیره تصرف، برای پسرش نمیتونه تصرف کنه، بخره برای پسر. این بل اولویه است. میگه این را هم داره تا چه برسه به اون. اینجوری میگی پس این تا چه برسه به اونه، یعنی فحواست. این یک فحوای عرفی است در اینجا. بلکه اون سیاق انت و مالک لعبی که انترم اورده زمن اب، او اصلا منطوقش هم دلالت داره. خود انت هم لعبیک، بر خودت هم تصرف داره. پس اگر یه چیزی برای او خواست بخره، این از شئون ولایتش بر خود صغیر، چون بر خود صغیر هم میگه تصرف داره، ولایت داره. صغیر هم مال پدرشه. وقتی صغیر مال پدرش شد که میتونه در شأنی از شئون ذات صغیر تصرف کنه، مثل تزویج و امثال اینها، در شئون مال صغیر هم بالاولویه میتونه تصرف کنه، چون مال انسان که از خود انسان مهمتر نیست. اگر بر خود صغیر میتونه تصرف کنه به تزویج و امثال اینا، بر مالش هم میتونه تصرف کنه. این هم اولویتی که اونجا بود. شاهد بر این فحوا اینه که تو روایات گذشته روایت بود که در بحث ولایت اب بر نکاح صغیر استدلال به انت و مالک لابی کرد، به همین انت و مالک لابی که استدلال کرد بر این که نکاح تزویج اب یا جد صغیره به نوه خودش را نافذون، مخابره‌ای که با اون در نزد اون امیر انجام گرفت بین امام و بین اون علمای اهل سنت. پس بنابراین این فحوا انصافش اینه که این فحوا، بلکه این دلالت منطقی دلالت خوبی است، میشه قبولش کرد. و آقایون هم که از انت و مالک لابیک این را در اینجا استدلال کردن، در حقیقت این فحوا را فهمیدن. بلکه خود انت، کسی ممکنه بگه انت شامل شعونات خودش هم میشه به شکل روشنتری، هر دو رو گفته، هم تو هم مال تو، مال انت و مالک لابی برای پدر تصرف، چه برای خودش تصرف کنه. وقتی بر تو تصرف کرد، تو هم که مال پدرشی، پس برای خودش تصرف. اینا هر دو یکی میگه در حقیقت با این لسان، پس بگه همه این شعونات در اختیار پدره و پدر ولایت داره، هم بر خودش تصرف کنه، هم برای تویی که مال خودش هستی تصرف کنه، یا در تویی که مال خودش هستی تصرف کنه به تزویج و امثال این نافذه. خب و اینجا فقط این اشکال میاد که اینجا اگر هر این ما بایستی این ما اگر این مطلب رو بدیم، لازمش اینه که پس این فحوا رو قبول کنیم، لازمش اینه که این اشکال رو هم باز کردن بعضی ها، لازمش اینه که در ولد کبیر هم پدر حالا که میتونه برای خودش تصرف کنه، مالک لابی مال الولد لوالده، حالا که میتونه برای خودش تصرف کنه، اگر این فحوا درست باشه و ملازمه عرفی درست باشه، پس برای اون هم به نفع او هم میتونه تصرف کنه. پس بایستی قائل بشیم در کبیر هم پدر اگر هراین فروخت مالی را برای پسر کبیر خودش، نه برای خودش برداشت، برای جاریه را برای پسر کبیرش فروخت، نه برای خودش، یا یه شیعی از اموال پسر گرفت، نیازم نداشت، نفقش هم نبود، برای او فروخت، یا نفقش بود نخواست برای خودش انفاق کنه، برای پسر انفاق کرد، پسر کبیر، برای او فروخت. اینجا باز بگیم این معامله صحیح هست و نیاز به اجازه ولد کبیر هم نداره و این مقطع البطلان فقهیه. کسی فتوا نداده که اب ولایت بر ولد کبیر داره، به این معنی که تصرفاتش در اموال ولد کبیر للولد کبیر لا لنفس الاب، بیع و شراء اموال ولد کبیر للولد کبیر فضولتن نافذ است و فضولی نیست. کسی نگفته لازمه این کلام اینه که این نافذ باشه و پسر دیگه نتونه رد کنه، چون ولایت داره، بالفحوا استفاده میشه از این که میتونه برای خودش تصرف کنه، پس ولایت هم داره که برای خود پسر کبیر تصرف کنه و به اشراف کنه. و حالا به ما یعلم و ببطلان، اگر این فحوا و حاصل کلام اینه که این ملازمه عرفی و فحواره، اگر در ولد صغیر قبول کردی، در ولد کبیر در این روایت قبول کردید و به این ترتیب در ولد صغیر حاصل استفاده کنید، مفاد این روایت چون خاص به ولد صغیر نیست بلکه صریح در شمول ولد کبیر هم بود، اسم ولد کبیر هم بود، رجل بود و ازیاش ابو رجل یا رجل ولد کبیره، پس این فحوا در کبیر هم بایستی باشه. لازمش اینه که کبیر هم اگر پدر مالش را بدون اذن خودش برای خود پسر فروخت نافذ باشه، حق رد نداشته باشه پسر، و این مقطوع البطلان فقیه. حالا که این ملازمه و فحوا در ولد کبیر قبول نشد، در ولد صغیر هم دیگه نمیشه قبول بشه، یه خطاب دیگه، دو خطاب که نیست. این دلیل برای اینکه این فحوا در اینجا نیست، این ملازمه نیست، و الا یلزم اینکه فحوا رو تا به همه مدلول دلیل این فحوا رو قائل بشه. این اشکال قابل جوابه، باز هم مثل اون اشکال اول، به اینکه ظاهر این روایات اینه که اینجوری میشه که جواب بده، ظاهر این روایات اینه که انت و مالک العبید، همونجور که گفته شد موضوعا محمولا، محمول این روایات عبارت از تصرف پدر است برای خودش، این درست، مال پسر را پدر میتواند حتی پسر کبیر برای خودش تصرف کنه، این تصرف برای خودش مقداری را که ازش استفاده میشه این استفاده میشه که هرچی هرانچه که از تصرفات برگشت به تصرف برای خود پدر بکنه و شأنی از شؤون پدر باشه، این مشمول این خطاب هست، یا منطوقا یا مفهوما. اما تصرفی که مربوط به پدر نیست، مربوط به پسره، و جوری مربوط به پسره که از شأنی از شؤون پدر نیست، از قبیل پسری که خودش بالغ است و عاقل است و رشید است و کامل است، این دیگه مال اونه. روایات نمیخواد بگه تو، نمیخواد نفی ولایت پسر را بکنه، که اون بگه اگر او خواست چیزی بفروشه تو باید برش بفروشی، اگر تو فروختی دیگه اراده او لا اراده است، نمیتونه رد کنه، چون این خارج از شأن و شؤونات پدره در ولد کبیر، به خلاف ولد صغیر. ولد صغیر تا وقتی که صغیره تصرف خریدن برای او، فروختن برای او هم یعتبر عرفن شأن من شؤون پدر، چون واجب النفقشه، چون ضمن عائلشه، تکوینا هم اولاد صغار جزء وجود پدرانشون قرار میگیرن عادتا و عرفا، میگن یه جمله عائلشه، ضمن عائله اوست. این که میگه پدر خرج کنه برای خودش یا برای نفقه خودش یا برای ما یحتاجه، یعنی ما یحتاج خودش تنها، یا ما یحتاجه ولو به عائلته، خب عائله هم ضمن ما یحتاج عرفا، ولی انسان خرج تک خودش که خیلی کمه، ما یحتاج تکش، ما یحتاج همه اینا رو میگیره، خود عائله هم ضمن ما یحتاجه، ما یحتاج العائله هم ضمن ما یحتاج الانسان عرفا. پس بنابراین فرق هست بین ولد کبیر و ولد صغیر. ولد صغیر صرف بر او ولو برای او، برای مصلحت او هم ضمن شؤون پدره و ضمن عائله پدره و ضمن من تجب نفقته علی پدره، ضمن عائله پدر میشه، این مشمول این روایات منطوقا یا مفهوما میشه که اینجا هم انت و مالک العبید میگه تو یکی از شؤون و حاجت های پدر این بود که بر پسره خودش صرف کنه، از مال پسر صرف میکنه بر مال خود، بر خود. این در صغیر یا مثلا میفروشه اون پسر بدلش میاد ملک این میشه دیگه، برای او که بفروشه یعنی بدلش رو ملک این میشه، پیراهن میخره برش میپوشونه پیش، یا پیراهن میخره میذاره صندوق تا بزرگ، زمینی میخره میذاره تا بزرگ بشه از زمین استفاده کنه، واقعا یا زوجه ای برش میگیره، این همه از شؤون اونه، اون از زوجه که میتونه استفاده کنه، این پسر صغیر تزویجش میکنه. پس بنابراین فرق هست بین تصرفات للولد الكبير و تصرفات للولد الصغير. تصرفات پدر للولد الصغير ضمن شؤون تصرفات اب در شؤون نفس خودش هست، مشمول انت و مالک لابی، میگه گفتیم میشه که اگر جلو پدر بگیره واقعا انت اول گله ابی این بالاخره دیده این کار لازمی است باید انجام بگیره یا مثلا مصلحت دیده که این کار انجام بده. اینا تحت ضمن عائله خود مثل جایی که مصلحت میدونه یه امور یه چیزی مربوط به خودش انجام بده، همینجوری که مصلحت میبینه چیزی برای خودش انجام بده، این ضمن شؤون خودشه. وقتی مصلحت دیده چیزی برای پسرش انجام بده، اینم ضمن شؤون خودشه. پس فرق از بین پدر پسر صغیر و پسر کبیر. در کبیر چون او یک نفر مستقلی است در همه خصوصیاتش، از این روایات اون فحوا دیگه استفاده نمیشه، منطقش که نیست روشن، فحواش هم نیست، چون این روایات ناظر به این که تو در مقابل او حق داری، نه اینکه میخواد اصلا اونو بی حق کنه، اصلا فی نفسه حق نداره، کارا خودش هم باش تو انجام بده. یعنی که نمیخواد بگه این روایات، این مقدار میگه آنچه که مربوط به توست و از شؤونات راجعه به خودتو، حاجات خودتو، عالمند و عالی خودتو یا شخصی خودت هست، اینها رو تو حق داری انجام بده، او نمیتونه جلوی تو بگیره، ولایت داری برای این. در باب صغیر شامل تصرفات علی الصغیر میشه، للصغیر. در باب کبیر چون به قرینه اینکه نمیخواد الغا بکنه نقش ولد کبیر را، بلکه میخواد یه حقی به پدر بده، اون مفهوم اومد به التزامی ازش استفاده نمیشه. پس بنابراین جا داره کسی تفکیک کنه در این فحوا بین صغیر و کبیر به این نکته. و به عبارت دیگر این تنزیلی که در این روایت هست، انما للولد لوالده، حالا این یا تنزیل به رحم مروده یا تنزیل به رحم حکومته، حالا هر چی میخواد باشه، این تنزیل انما للولد لوالد مربوط به ما یکون من شؤون الوالده، از شؤونی که راجع به والده. خب شؤون ولد کبیر نسبت به خودش اینا از شؤون والد نیست، ولی شؤون ولد صغیر حتی چیزی که برای ولد خرید و فروش میشه از شؤون راجع به والده، چون ولد خودش مادامی که صغیره از شؤون والده و ضمن عائله والده، ضمن خود والد حساب میشه. پس بنابراین این لسان انت و مالک لعبی که ان مال الولد بالوالد و امثال اینها، این فحوا ازش، این مدلول چه به فحوا چه به اطلاق منطوق و ملازمه چه به مطابقه، در ولد صغیر این حرف درسته، ولی ازو فقها از این روایات در ولد صغیر استفاده کردن و اما در ولد کبیر نه، یعنی نیست که بخواد در ولد کبیر هم این نافذ باشه. این هم میشه یه جوابی از این اشکال دوم بدیم. پس بنابراین این روایات هم میشه ازش استفاده کرد به نحوی از انحاء فحوا ولو و دلالات التزامی عرفی، که پدری که میتونه تصرف کنه در مال ولدش برای شأن خودش، اگر ولدش صغیر بود و مورد اعاله او بود چنانچه صغر مقتضاش اینه، واجب النفقه اوست، اینجا هم میتونه از انوار این ولد صغیر هم برای خودش استفاده کنه، هم برای خود صغیر استفاده کنه، چون استفاده برای خود صغیر هم استفاده برای خودشه، در اون جایی که صغیر خود اینجوریست دیگه، تحت کفالت پدر و تحت شأنی از شؤون پدره. پس بنابراین این فحوا در اونجا قابل مثلا قبوله. یا به عبارت دیگه اینجوری بگید صرف بر ولد صغیر یه نوع صرف بر شأن خودشه، یعنی خودش صرف کرده، بر خودش صرف کرده، چون ولد صغیرم تحت چیزهایی است که مربوط به خودشه، به خلاف ولد کبیر. به این ترتیب این دلالت اونجا هم تام میشه و در ولد صغیر تام میشه، گرچه در ولد کبیر استفاده نمیشه از این روایات که پدر حق فروختن فضولتن به ولد کبیر داره و ولد کبیر هم حق رد نداشته باشه، نه این استفاده میشه، این خارج از شأن والده و روایات از این نظر روشنه که داره آنچه که از شأن والد و مربوط به اوست تجویز میکنه برای اون، اون چیزی که مربوط به اون نیست، نمیخواد نقش دیگری ولد رو از کار بندازه مطلقا در کارهایی که مربوط به خود ولده، نه به والد، اون دیگه تماسی به والد نداره. بکنه برای صغیرش یا برای خودش بکنه، برای صغیر بکنه، اینا از چون صغیرشه، از قبیل اینکه برای مال خودش میخواد معامله کنه، میخواد مال خودش زیاد، مال صغیرش که زیاد شد مثل این که مال خودش داره زیاد میکنه دیگه، چاره دیگه، اینم هست دیگه، عرفن اینا هر دو یکیه. ولی زیاد این که آقایون فقها ها از این روایات این قسمت رو هم فهمیدن، این البته یه جواب دیگه هم داده شده از این شبهه، و اون این که گفته شده خب این یک تقییدیست بیشتر از این نیست، این روایت میگه انت هم لعبیک، مخصوصا روایت انت و مالک لعبیک، مطلق ولد صغیر و ولد کبیر هر دو رو میگیره در هر دو جهت، در کبیر بالخصوص چون دلیل آمده که کبیر در تصرفاتی که مربوط به خودش محجورون علیه نیست بلکه ولایت داره و پدر ولایت بر او نداره، اگر بخواد برای او بفروشه نه برای خودش، این قید خورده به روایت ادله ای که خیلی خوب مورد روایت کبیره، ولی گفتیم محمولش این نیست، محمولش اینه که پدر در امور خودش میتونه تصرف کنه، برای خودش میتونه از مال کبیر ولد یحل من مال ولده الکبیر ان یاکل، برای خودش بخوره نه اینکه برای او بفروشه، اینکه که تو روایت نیست، مورد روایت اینکه دیگه نبود خودش حج بره نه او رو به حج بفرسته که خودش جاریه رو برداره نه اینکه برای او جاریه بخره، اینکه تو روایت نبود، این به فحوا بود، به دلالت التزامی بود. خیلی خب اطلاق دلالت التزامی قید میخوره، از روایات وارده در باب کبیر استفاده میشه که کبیر ولایت پدر بر کبیر در کار نیست که فحوا بود، فقط ولایت داره که برای خودش برداره، ولایت نداره که برای او هم چیزی رو بفروشه. در صغیر این قید نبود، به اطلاق روایت، به اطلاق فحوای روایت توسط میکنیم و این معقوله که این فحوا قید بخوره، اطلاق فحوا را قید میزنیم، نه اینکه اصل روایت و قید روایت را که تخصیص به ولد صغیر نمیدیم از نظر محمول خودش. عرض کردم روایات محمول مطابقیش اینکه پدر میتواند از اموال ولد چه صغیر چه کبیر برای خودش تصرف کنه و این تصرفش نافذ است، این یه مطلب که مدلول مطابقی بود، یه مدلول التزامی و عرفی و فهوایی داشت و اون این که حالا که اینجوره پس برای خود اونم به اولویه میتونه. این مدلول دومی که مدلول مطابقی نبود، مدلول التزامی بود، در کبیر قید میخوره، اگر دلالت هم داشته باشه قید، ما که گفتیم اصلا دلالت نداره، اگر دلالت داشت در کبیر، اگر دلالت هم داشته باشه قید میخوره به روایاتی که یا به ادله‌ای که قطعا دلالت کرده، برای اینکه در کبیر پدر نمیتونه برای او بفروشه. و این قید هم تقیید فحوا مستلزم ارتفاع فحوا در صغیر نیست، چون نکته فرق هست، نکته فرق جامعه نکته زیر گفتیم که صغیر محجورون علیه، کبیر محجورون علیه نیست، کبیر جامعه بالغ رشید عاقل مستقل نیست، معنی نداره قید بزنیم درباره او، معنی نداره بگیم که این هیچ ولایتی نداره بر مال خودش، حتی جایی که میخواد برای خودش بفروشه باز اذنش از او بگیره یا او بره واسش بفروشه، این چیزی نیست. این محجور بودن صغیر و از شؤون پدر بودن نقطه فرق میشه در حقیقت، که قابل تقیید میشه اطلاق مفهوم و اطلاق فحوا. اینم جواب دوم. پس ما یا ابتداعا میگیم اصلا فحوا در کبیر نیست، اون نکته که گفته شد، یا اگر فحوایی هم در کبیر درست شد به اطلاق، این یه اطلاق است در فحوا نه بیشتر، این اطلاق قابل تقیید به مقداری که تم تقیید و مقداری که تم تقیید اینه که در ولد کبیر پدر ولایت بر خود ولد نداره، اگر جایی را خواست مال را برای خود ولد بفروشه، ولایت داره بر اموال ولد کبیرش به اندازه‌ای که برای خودش میخواد بداره، یا مطلقا یا به اندازه نفقه، نسبت به چیزی که میخواد اصلا خود ولد تصرف کنه، تصرف لل ولد ولایت نداره. این خرج به مقید و خروج این به مقید مستلزم سقوط فحوا در تمام مدلوله این روایات، حتی در اطلاقش به لحاظ ولد صغیر نیست، چون ولد صغیر این مقید رو که درش نداشتیم به لحاظ مدلول التزامی این خطاب و این جعل نداشتیم، و احتمال فرق هم هست بین ولد صغیر و بین ولد کبیر در این حکم دوم که عبارت از ولایت بر تصرف برای اون، فروختن برای اون هست، چون اون محجور علیه، این ولایت داده شده به پدر، این محجور علیه نیست. پس این فحوا در اونجا تامه و این فحوا در اینجا تمام نیست. منطق هم بدونم فرق نمی کنید، حالا چه منطق چه مفهوم، مقصود اینه که وقتی بنا شد در ولد کبیر فروختن برای ولد، لل ولد کبیر، به دلیل ثابت شد بطلانش، فضولی بودنش مگر به اذن خود ولد، این موجب این میشه که این فحوا به این اندازه قید بخوره نه بیشتر. اگر اصل نکته فحوا را قبول کردیم، چرا از اصل فحوا دست بکشیم درباره ولد صغیر؟ در مورد ولد صغیر این فحوا هست، در مورد ولد کبیر یا اصلا این فحوا نیست بون بیان اول، یا اگرم هست قید خورده به روایات و ادله ای گفته بر ولد کبیر پدر نمیتونه بفروشه برای او بدون اذن او، این قید خورده. و این الغاء تقیید روایات به ولد صغیر نیست تا بگیم روایات در ولد کبیر نص بود، روایات در ولد کبیر نص بود به لحاظ محمول اول، لحاظ محمول مطابقی که عبارت بود از خوردن پدر از مال ولد کبیر برای خودش، حالا میگیم داره، ولی اگر بخواد یا فروختن برای خودش که ثمنش بخوره، اینم فرزند داره مثل جاریه او یبیعها، اما بخواد بفروشه برای صغیر نه برای خودش، برای ولد کبیر نه برای خودش، بعد از کتابش رو بدون اذن ولد برای خود ولد بخواد بفروشه، میگه من مصلحت دارم این کتابتو بفروشی برای خود. اینجا ثبت که نیست اینجا ولایت این ساقط شد، مدلول التزامی به مقیر خارج شد، نه مدلول عرفی، نه مدلول مطابق، مدلول مطابقی باقی است بر شأن خودش. و نکته فرق هم هست، یعنی این ملازمات یک جوری نیست که اگر این ساقط بشه اونم بایستی از بین بره، چون عرف این فرق میذاره بین اینکه کسی بخواد در کبیر اینجور ولایتی داشته باشه یا در صغیر اینجور ولایتی داشته باشه. این را به همون نکته‌ای که باز گفتیم، این شأنی از شؤون پدر نیست، شأنی از شؤون شخص دیگری است که نکته‌ای هم نداره که این شأن از او سلب بشه، چون کبیر است و رشید است و عاقل است و الی آخره. پس بنابراین میشه از این روایات در باب ولد صغیر یک نحو ولایتی بر تصرف برای خود ولد صغیر، اونجایی که مصلحت بدونه، ببینه از شأن از مصلحت صغیر اینه که این مالش برایش فروخته بشه، به اینجوری بهتر حفظ میشه یا به اینجوری بعد انفع برای او. این هم این دلالت یا فحوائی یا منطقی میشه این دلالت رو قبول کرد در این دسته از روایات، چنانچه خیلی از فقها هم به این روایات استدلال کردن بر ولایت بر ولد صغیر نسبت به بیع و شراء برای خود ولد بالفحوا. اینم مال این تصرف برای خودش، نه برای تصرف در مدار کبیر. اون مقداری که مربوط به پدر باشه، پدر برای خودش که میخواد انجام بده، اگه برای خود پسر میخواد بفروشه اون دیگه حرمت نیست، اون دیگه برای اونه، دیگه احترام اب نیست. احترام اب در اون چیزیست که من یرجع للاب، روایات هم تو این قسمت منطوق بود، منطوقش تو این قسمت بود که تو نمیتونی جلو پدرت بگیر اگر یه نیازی داشت یا اگر میخواست تصرف کنه. احب ان یاخذ یاکل، روایات همش این بود، یاکل یاخذ. چون مربوط به خودش نیست از این روایات خارجه، چون مربوط به خودش از منطوق روایات خارجه. اگر داخل مفهومش هم باشه که یک فحوایی باشه در کبیر، این فحوا قابل تقییده به اون روایاتی که اون ادله‌ای که قائم شده برای این که ولد محجوب علیه نیست و پدر برای ولد کبیرش نمیتونه، ولد کبیر محجوب علیه نیست و برای ولد کبیرش نمیتونه بخره و بفروشه. خیلی خوب، امروز چون روز چهارشنبه است این مقدار بس. یه روایت هم ما بخونیم از خارج بحث فقهی. بله، قال امام صادق سلام الله علیه در اون روایت معروف در تحف العقول به حشام ابن حکم یا حشام، یه مقطعی از اون روایت، نصب الخلق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه والطاعه بالعلم والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل يعتقد ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل نصب الخلق لطاعة الله. مردم نصبوا يعني وضعوا قرار داده شدن، اینجا به معنی خلقوا اینا بود. خداوند خلق را قرار داده یعنی خلق کرده، نصب و نصب یعنی قرار دادن دیگه، قرار دادن شیئی بر شیئی دیگه نصب. از اینجا نصب و اشارات خوندید در دلالات نصب و اشارات. نصب الخلق و خداوند خلق را قرار داد برای طاعت خودش. ما خلقت الخلق الا یعبدون، آیه چیز و چیه آیش؟ حالا اس الا لیعبدون، حالا فرمان الدین ما فرمان الدین الا لیعبدون ولا نجات الا بالطاعه. نصب الخلق لطاعت الله، معلوم خلق شدن قرار داده شدن برای طاعت، هدف اینه از خلقت، آیات هم تصریح به این داره. لا نجات الا بالطاعه، نجات هم به غیر از راه طاعت هم هیچ راهی برای نجات انسان نیست از مشکلات اون طرف و مشکلات آینده هر انسان است. از عالم موت و شروعش گرفته میشه، از برزخ تا عالم آخرت و بهشت و جهنم، مشکلات جهنم و امثال. و طاعت بالعلم، طاعت به چی انجام میگیره؟ به علم. بدون علم طاعت ممکن نیست. جهل یکی از مهمترین اسباب عدم نجات و عدم طاعت افتاده. خود اصل اساس اطاعت و مبنای اطاعت توحید است، ایمان به رسالت پیغمبر و امثال اینا، که اینا همش علم میخواد. توحید معرفت میخواد، ایمان به نبوت معرفت میخواد، ایمان به ولایت ائمه اطهار معرفت میخواد، تا چه برسه به سائر اصول و معتقدات. اینکه علم در اعتقادیات و معارف دینی نظری، در عمل مسائل عملی هم همینجور، چون طاعت هم یک جنبه اصولی اعتقادی داره، یک جنبه عملی داره. جنبه عملیش هم باز تا کسی یاد نگیره حلال و حرام و واجب و عبادات و امثال اینها رو باز نمیکنه. پس باید طاعت و بالعلم، بدون علم طاعت ممکن نیست. والعلم بالتعلم، علم هم نیاز به تعلم داره، البته شکل طبیعی شرا در غیر از معصومین و کسایی که ممکنه خدای عنایتی دربارشون بکنه اون دیگه مسئله دیگه است. و الا راه طبیعی علم تعلم است. اون که اون عنایات هم باز یک سری تعلم میخواد، یک سری مقدمات میخواد. الله بدون اون هیچ کد، در اون مقدمات هم به یک شکلی تربیت و تعلم خوابیده. شکل‌های تعلم فرق میکنه، نه اصلش. پس اون هم بدون تعلم نمیشه. و التعلم بالعقل يعقد، يعتقد. اینجا يعتقد ظاهرا به معنای يعقد باشه. عقده یعنی گرش زد، یعنی محکمش کرد. عقل اون گره مستحکم را خوندیم در بحث عقل، تعریف عقل گره مستحکم و مستوثق را میگن عقل. و التعلم بالعقل يعتقد، با تعقل و تدبر و اعمال عقل تعلم محکم میشه، مستحکم میشه. و پس یه چیز دیگه هم اینجا لازمه غیر از خود تعلم، اون تعقل، حکمت در این که چه چیزی رو یاد بگیره. تعقل بیشتر در اون مسائلی که در مقابل سفاهته گفته میشه، عقل در مقابل سفاهته، در مقابل عقل معنی رشد اینجا، معنی اون رشید بودن، اون وجه حسن را از وجه غیر حسن، احسن را که همون حکمت درک کردن، یه درک اینچینی نیست که نیاز به علم هم نداره. بعضی عالم نیستن ولی خیلی عاقل هم، بعضی هم عالم هم ولی عقلشون دستفانه رشد رو ندارن، ولی از علم خودشون هم بهرهی نمیبرن. ظاهرا این آیه، این مقطع از این حدیث باید اینه بگه، ولی تعلمو بالعقل یعتقد، اینه که یاد گرفتن به تنهایی راه نجات نیست. ممکنه کسی عالم باشه ولی بازم گمراه بشه، نجات پیدا نکنه، بلکه حکمت و تعقل و رشد خاص رو هم لازمه. از این تعلمین اولا چه علمی رو بیاموزه، در کجای علم رو به کار بگیره، چگونه از این علم استفاده کنه در راه رسیدن به اون هدف. شبیه، اگر بخوایم امروز تعبیر امروز بگیم، شبیه به مدیریت. ببینید مدیریت علم نیست، که چرا امروز برای خودش یک رشته علمی درست کردن تو دانشگاه، ولی واقعش علم نیست مدیریت، یه فن نیست، یک رشد مخصوصی است، چیز اینجوری. عقل همینه که انسان بتونه از این مسائلی که فرصت هایی که میاد، ابزاری که دستش میاد، که علمی که از مهمترین اینهاست، به شکل خوبی استفاده کنه، به حکمت و بلتی احسن استفاده کنه، که همون رشد و درایت و ادراک موزون و امثال اینها بشه. امام هم میفرمود که رجایی عقلش بیشتر، بعضی ها عقلشون بیشتر از علمشونه در اون قضای معروف، بعضی ها تعنه به بنی سر زده میشود ولی اون ادعای علم میکرد عقلشون بیشتر از امام رجایی خوبه. امام رجایی علمش شاید علم اصطلاحی روزش کمتر از او بود، ولی خب او بی عقل بود، سفیه بود، خودش هم به اینجا کشید. فالتعقل والتعلم بالعقل يعتقد اي يعقد يستحكم، محکم میشه و هم خود علم استحکام پیدا میکنه و هم استفاده از علم. البته علم اینم حالا بیان میشه اینجا، ولا علم الا من عالم ربانی، لا علم الا من عالم ربانی. اینجا امام میخواد اشاره زارن به این کنن که علم را از کی بگیره انسان؟ لا علم الا من عالم ربانی. علم رو از کی بگیرید؟ از عالم ربانی علم صادر میشه، نه از هر کسی. هر کسی که دعوی علم کنه، بلکه عالم هم باشه، مدرس هم باشه، مثل مدرس ائمه مذاهبی که در زمان خود ائمه اطهار بودن، دعای علم هم میکردن دیگه، فقها و علما و مفسرین خیلی بودن که همیشه امام به اونها تعریض میزنه، معصوم به اونها تعریض میزنه در این روایات. لا علم، علم از کی بگید؟ کدوم علمه؟ اینایی که میگن علمه؟ نه، لا علم الا من عالم ربانی. این جملهش خیلی مهمه اینجا در این حدیث، بیت القصید ما اینجاست، لا علم الا من عالم ربانی. از این مطلب دو چیز استفاده میشه، یکی این که اینهایی که ادعای علم میکنن ولی خب ربانی نیستن، اهل دنیان، اهل ریاستن، اهل طمعن، اهل بدعت هایی که شده در مذهب هایی که ایجاد کردن، خودشون هم میدونن که چه کار دارن میکنن، اینها علمشون علم نیست، اینها جهله. اگر یه مقدارم علم در بعضی کلماتشون باشه، اینها چون مقرون با اون جهالات و با اون زلالت های اونهاست، این علم هم مبدل به جهل میشه، این دیگه علم نیست. علم رو از اینها نگیرید. پس مطلب اولی که تو این هست اشاره میکنه امام که علم رو بایستی از مرد عالم ربانی بگیرید، نه از اینها. و این به عنوان یک شرطه، از استفاده یک شرطیت میشه که انسان از در زندگی شما دیگه همه دستور عمل ائمه است، در زندگی باید ببینه از کی علم رو بگیرید، آیا این کسی که رفته داره ازش استفاده میکنه از محضرش واقعا ربانی هست یا نیست. اول ربانیتش رو ببینه، بعد دنبال فراگیری علم از او باشه. اگر ربانی نبود علم او رو نگیره، هرچند یک جولان و سولانی داشته باشه از نظر ظاهر، چقدر متقیست، چقدر معتقد پایبند به مبانی الهیست. کلمه ربانی هم که دیگه معناش مشخص، چقدر الهی است، ربانی یعنی خدایی دیگه، چقدر خدایی است، از تقوا هم خیلی بیشتر این تعبیر، چقدر این واقعا همیشه با خداست، ربانی معناش همیشه با در یاد خدا و همه کاراش و وضعش و فکرش. این مرحله عالی از علم، از تقوا، این ربانیت. اگر واقعا این را داشت، اون وقت این را ازش کسب فیض کنه که اینجا این علمه و الا جهله. پس این به عنوان امام یک شرط، یک فرمول، یه ضابطه دست همه افرادی که میخوان علم بیاموزن و معارف اسلامی رو مخصوصا داشته باشن، این شرطه. واقعا هم شرط مهم نیست، چون بالاخره کسی که تقواش جایش کم باشه، هر چندم عالم باشه، یه روزی این علمش موجب فساد میشه، همون فساد العالم، فساد العالم. یه جایی بالاخره این حق این علم در میاد که چگونه از این علم این آقا چون اون تقوای رازم و ربانیت نداشته سوء استفاده میکنه، از خود علم سوء استفاده میکنه، توجیه میکنه خیلی کارهای مخالف شر را، کارهای خلاف را، کارهای طاغوت را ما داشتیم در زمان طاغوت. علمای بعضیش یکیشون امام ازش تعبیر میکردن نابغه احمق، واقعا نابغه بود در علم، معروف بود که امام از اون میگفت نابغه احمق، بهش میگفت نابغه چون واقعا در بحث اصول و فقه خیلی مدقق و محقق و حرفای مرحوم میرزا و آغازی ها و شیخ خیلی قشنگ. اخیرا هم یک کتابی نوشت بعد از انقلاب، توبه ای کرد و بعد از انقلاب کتابی نوشت اهدا به جمهوری اسلامی. از اونجا معلوم میشه که خیلی دقیقه واقعا تمام اینا رو داشته، ولی خود در اون ایام استفاده کرد در اثر همین نبودن ربانیت، نبودن یا عقل، امام جنبه تعقلش گفته که احمق. ولی این جانب هم لابد بوده دیگه، خب در رکاب طاغوت قرار گرفت، در خدمت لوائح طاغوت شد، اونا رو توجیه کرد، یکی یکی همه این لوائح هفتگانه ششگانه طاغوت شش تا لوائح داشت طاغوت در اون زمان، تمام اینا رو اساس وجه شرعی درست کرد، فقهی درست کرد، این صحیحه این صحیحه این صحیحه، به این دلیل روایات و آیات ائمه اطهار گرفت، استفاده که از این منابع غنی فقه اسلامی ما، فقه همین جواهری، استدلال بر صحت تقسیم اراضی، صحت فلان صحت فلان به دست سلطان طاغوت ظالمی به این شکل. خب این خیلی واقعا یه جایی گفتم تقش در میاد اینه، وقتی نباشه بالاخره یه جایی یا از این علمش سوء استفاده میکنه یا از مقامش که به وسیله این علم ایجاد میشه سوء استفاده میکنه. ابو یوسف مثلا از اون علمی که داشت فقه حنفی که از فقهای خیلی غنی است در فقه سنی شد، شاید غنی ترین فقه واقعا مخصوصا در صناعت و استدلال، ابو یوسف و اینا در اختیار بنی العباس قرار گرفتن دیگه، شدن اون چیزی شدن، شاگرد ممتاز ابو حنیفه ابو یوسف بود، حالا خودش چقدر قرار گرفت او حالا مسئله دیگری است، ولی ایشون شد رسما قاضی دربار، کل مظالم و کل خراجهایی را که میگرفت، کل این اموال و نفوس و اعراضی که خلاف شرع درش انجام گرفت، بلکه خود به دست مثل خلیفه طاغوت بنی العباس دادن خلاف شرع، همش به امضا و چیز ایشون شد دیگه، فتوای ابو یوسف شد. این همه کسافتکاری کردن خلافای بنی العباس در تاریخ هارون رشید و منصور و کارهایی که اینا در زندگیشون کردن، ترجمه های زندگی شخصی خودشون و اولاد و عروس و داماد و خواجه ها و وزرا رو ببینید، اصلا این چی معرکه‌ایه در عجیب، آدم واقعا تعجب میکنه. و تمام اینا رو کی صحه گذاشت برش؟ قاضی شد مصحح شرعی تمام این کار، کتاب اون خراج هم نوشت برای دولت به عنوان کتاب فقهی، قانون مدنی جنایی دستور عمل اونا. خب یا این یه مطلب که یا از مقام خودش استفاده میکنه یا از علم خودش، بالاخره یه جایی وقتی الهیت نباشه در این عالم این مشکل رو داره. مطلب دومی که از این مقطع در میاد اینی که اساسا میشه اینجوری استفاده کرد، این معنای بالاتری که لا علم الا من عالم ربانی، اصلا اگر عالم ربانی نشد علمش علم نیست، لا علم میگه اصلا علم نیست، اون علم نداره، از این اینجوری استفاده میکنیم، یعنی نفی دیگه، نفی موضوعه، مثل لاربا بین الوالدان، علم نیست علم او. این معنیش اینه که اساسا علمی را که ائمه اطهار و اسلام و قرآن علم میدونه اون علم ربانی است نه این علوم. تا علم مستند به خدا نباشه علم نیست، فنه. این در کلمات دیگه ائمه اطهار و معصومان هم آمده که یک فن هست، مثل ادبیات و مثلا علوم طبیعی و تجربی و امثال اینا، بعضی از علوم انسانی و این علومی که تو دنیا امروز به عنوان اینا فنونه در دانشگاه ها چیز میشه، علم عبارت از اون درک حقایق مربوط به مسائل اساسی وجود و زندگی و خلقت انسان و سیر و سلوک و حرکت انسانه، مبدأ و معاد انسانه، اون چیزایی که سرنوشت ساز در وضع انسان، که اولش و اصلش خود علم به خود انسان. انسان چیه؟ مبدأش چیه؟ خالقش چیه؟ منتهاش کجاست؟ چون اینها رو یکی مربوط به همون به تعبیر شاید ساده ترش مربوط به الهیات میشه، اون چیزی که مربوط به خدا میشه، چه در بخش اعتقادیات چه در بخش عمل، اون علمه. و اما اگر از این مقوله رفت بیرون دیگه میشه فن، میشه فن معماری، میشه فن مهندسی، میشه فن دیگه. علم نیست. وقتی اما اگر کسی این علوم مربوط به الهیات را هم جداش کرد از خدا، از حقیقت اصلیش جدا کرد، از اون حقیقت کبراش که منشأ و مصدر اینه هاست، علوم وحی همه از همینجاست، که خدا باشه جدا کرد، خدایی که خودش خاص درست کرد، اله و هوا شد، نه خدای حقیقی، با آمد از اون راه گرفت، از یه طاغوتی گرفت حلال و حرام و امثال اینها ره. این دیگه به مجردی که قطع شد از خدا دیگه علم نیست، حقیقتا علم نیست. چون خصیصه علمیت طبق این اصطلاح خاص قرآن و کلمات اهل بیت اینه که مربوطه به اون حقیقت از ما باشه که خداست. اگر از اون جدا شد چیزی دیگه شد، منفصل، گرچه شکلا مثل همونه، اینم حلال است و حرام است و استنباط است و استدلال است و استشهاده به آیه است و به روایت و حدیث نبوی و، ولی همه اینا جدای از خدا، همه اینا در خدمت یه طاغوتی، یک ضد خدا، در خدمت یک خطی، یه مسلکی که منشأش ستیز با خدا بود.